أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله لزوم بیع آیه مبارکه احل الله البیع و حرم الرباست که این رو به عنوان دلیل اصالت اللزوم ذکر کردن. تقریب استدلال این است که اگر بیع یه عقد جائز باشد، همونطوری که اقاله او را از بین میبره، منحل میکنه، فسخ هر یکی از دو طرف هم او را از بین میبره، چون عقد جائز است و لازم نیست و قابل انحلال. و اگر لازم باشه فقط در صورت خیار قابل انحلال است، و در غیر صورت خیار اگر طرفین با تغایر اقاله و استقاله با ترازی طرفین خواستن عقد را منحل کنند، منحل می شود وگرنه به لزوم باقی است. ببینیم، بیع عقد لازم است که فقط در صورت خیار و در صورت اقاله منحل می شود، یا عقد جائز است که هر وقت طرفین خواستن می تواند را منحل کنند. ما از عهود العقود که اطلاق مقامی استفاده نکردیم. این تقریبا دو قرن و نیم ائمه علیهم السلام با بازار مردم رابطه داشته و وضع مردم هم همینطور بود که برای استقرار نظام تجاریشون بیع را یه پیمان لازم میدونستن، مثل هبه نمیدونستن. این معنا را هیچ کدام از ائمه انکار نکردن. اگر خودشان با همین مردم همینجور رفتار میکردن و اگر مثلا این طوریست که الان نوشته باشن که چیزی که فروخته شده پس نمیگیرد، قبلا هم همینطور بود. اصلا مردم چیزی که فروختن خودشون رو محق میدونن که بگن ما پس نمیگیریم. و استقرار یک نظام اقتصادی به این است که تجارت قابل فسخ نباشد، نظیر هبه نباشد که هر روز بخوام بس بدم. تجارت های مهم مخصوصا این طوره. اگر چونچه تجارت بنای او بر لزوم است و دو قرن و نیم تقریبا اهل بیت علیهم السلام با این روبرو بودن و هیچ کدام این رو رد نکردن، معلوم میشه که مرضی اونا بود. نبود دیگه، بله. استدلال اصل لزوم را با اطلاق مقامی ثابت کردن، یک. بعد اوفو بالعقود مد همین را که با اطلاق مقامی لزومش تثبیت شده بود پیش عقلا امضا کرد، دمر کرد. دو، ما یه امر مولوی داشتیم، از اطلاقات اوفو بالعقود میخوام کمک بگیریم. یه اطلاق مقامی بود که اطلاق مقامی در رتبه سابق این بود اصل لزوم را تثبیت میکند. بعد شعار مقدس میگوید که اوفو به این عقدی که لازم است. دیگه اشکال مرحوم شیخ وارد نیست که لزوم از ناحیه اوفو آمده و ما نمیتوانیم لزومی که از ناحیه خود اوفو آمده در ناحیه متعلق است. خب اگر چنونچه عقد به یه امر لازم باشه، با فسخ از بین نمیره. و اگر یه عقد جائز باشه، کاملا قابل حل است. این اصل موضوع. احل الله البیع میفرماید به اینکه این بیع حلال است. تصرفات طرفین در منقول الی حلال است. تصرفات طرفین در منقول عن حرام است. بایه وقتی چیزی رو فروخت فقط میتواند در ثمن تصرف بکند بالقول المطلق. مشتری وقتی چیزی را خرید میتواند در مثمن تصرف بکند بالقول المطلق. پس احل الله البیع در صدد بیان حلیت تصرف است، یک. و چون اطلاق دارد، یعنی هر تصرفی در هر مقطع زمانی که طرفین انجام بدن حلال است، این دو. اگر مشتری بعد از خریدن پشیمان شده، اقاله و استقاله در کار نیست، آمده پس بده، بگو میگد من معامله فسخ کردم و بایع میگد من معامله رو فرد رو خصم رو قبول ندارم. اهل الله البیع میگوید همانطوری که قبلا تصرف شما بایع در ثمن حلال بود، از این به بعدم حلال است، یعنی فسق او کلافست است. وقتی که حلیت تصرف بعد الفسق ثابت شد، مستلزم لزوم این عقد است. اگر این عقد جائز بود با فسخ مشتری منحل میشد، چون با فسخ مشتری منحل نمیشه، معلوم میشه این عقد لازمه. این اشاره تقریب دلالت این آیه بر لزوم بیع. البته مستحضرید که این دلیل بر فرض تمامیتش فقط مسئله بیع رو حل میکنند، اما عقود دیگر را حل نمیکنند، برخلاف عقود العقود که همه عقود را الا با خرج به دلیل تأمین میکنند. در اثر قدرت علمی حوزه نجف و حوزه های دیگر حرف جدید آوردن خیلی کمه، برای اینکه پای درس مثلا مرحوم آخون رضوان الله علیه 600-700 نفر از فهول علما نشسته بودند که غالب اینها مرجع تقلید بودند یا مرجع تقلید شدند. انسان بگد من در این زمینه حالا حرف تازه‌ای میخوام بیارم، برای اینکه غالبا اینها رو گفتم، الان باید آدم تلاش و کوشش بکند که یکی از اینها رو انتخاب بکنه. طرفین رو شعب فرعی و اصلیش رو معمولا متعرض شده. البته در بعضی از قسمت‌های علوم اسلامی همچنان بکر مونده و هیچ خبری از اونها نیست. لکن این قسمت‌ها که مطرح شده شما می‌بینید چندین قول تر شده. غالباً بعد از مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش اشکال کردن. مرحوم اسلام خازم با شاگردانش رو، مرحوم ناینی با شاگردانش رو، همه‌شون اشکال کردن و حمله کردن. مرحوم اسلام خازم فرمود این چه استدلالی شما می‌کنید؟ این اهل الله البیع در قبال حرم الرباست. شما حرم الربا رو هر جور معنا کردی، این رو باید معنا کنی. حرم الربا میگوید به اینکه این معامله حرام، این رو نکن. اهل الله البیع میگه این معامله حلال، این رو بکن. این کار نداره تصرفات بعدی که. این دارد فی الجمله را میگوید، نه به الجمله، دست اطلاق نیست. این میخواد بگه چی پاک چی ناپاک، چی حلال چی حرام. ربا حرام، بی حلاله. اینکه در صدد اطلاق نیست. مشابه این اشکال را مرمای ناینی هم دارن. اصل این آیه رو ملاحظه فرمایید. در سوره مبارک بقره آیه به این صورت است که الذین یأکلون الربا لا یقومون الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا فأحل الله البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئک اصحاب النار هم فی خالدون. این که عرض کردیم بعضی از قسمت ها، یعنی قسمت مهم، نه فقط بعضی در برابر او. الان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه من الشیطان والمس، این همچنان بکر مونده که رباخار دیوانوار سرد، دیوانوار قیام قود دارد. این مال برزخ لست و عدد، مال قیامت لست و عدد، تجارت اوست در دنیا لست و عدد. اینا سوالاتی است که به مراتب از فقه قوی‌تر و کارایی‌تر و سودمندتر و مقفول‌تر. این معلوم نیست، اما رو اون قسمت حرم الربا البته خیلی کار شده. به هر تقدیر من رو اسمم کازم دارد که حرم الربا یعنی این معامله رو نکن، اهل الله البیع یعنی این معامله رو بکن. چه کار دارد به تصرفات قبل الفسق و بعد الفسق؟ احل الله البیع و حرم الربا. اگر آیه در صدد بیان تصرفات مطلقه نیست و اگر از این جهت اطلاق ندارد و اگر عنصر محوری آیه این است که چی حلاله چی حرام، شما چرا به اطلاقش تمسک میکنید؟ این نقد مرحوم اصفهان کاظم چاپ داشت. نقد مرحوم آیه نائل رضوان الله هم مشابه همینه. میفرماد به این که در بعضی از موارد بر اساس اینکه یعرف الاشراف به مقابل ها و از داده ها، بعضی از مقابل ها شفافتر و روشنتر هم. ما حرمت روا رو میفهمیم. در حلیت روا ما چند تا نظر داریم که آیا این حلال است تکلیفاً، یا این کار جایزه، یا حلال است وضعاً، یعنی این کار صحیحه، یا جمع بین تکلیف و وضع است، یعنی هم جایز است هم صحیحه. این اهل الله رو به چی رو بخواد بگه؟ حرم الربا معنیش اینه که این معامله حرام. اگر حرم الربا معلوم شد که این معامله حرام است و باطل، دسته ده که وضعی باشه، مثلا خصوصی وضعی باشه، اهل الله به خصوص وضعی رو ثابت بکنه، یعنی این معامله باطل است، این معامله صحیحه، هیچ کاری به اطلاقاتش ندارد. وقتی گفت این معامله باطل است، اون معامله صحیحه، نظیر اینکه فقط خمر فروشی باطل است، نمیدونم قمار کردن باطل است، این در صدد اصل بطلان این معامله است. خب اگر در صدد بطلان این معامله است و در قرینه مقابل تقابل از جمله قبل صحت معامله میفهمیم، همون اشکال مرحومای اسام کاظم وارد است، یعنی بی صحیح است و اثر دارد، اون اثر ندارد. ولی اگر گفتیم نه، ناظر به حکم تکلیفی است، یا ناظر به حکم تکلیفی وضعی، هر دو هست، احل الله البیع، یعنی این کار جایز است، خدا حلال کرده، تصرفات طرفین رو فی منطوق الیه حلال کرده و اطلاق هم دارد، و چون اطلاق دارد هم تقریبا مرحوم فرموش دارند طریق درسته، این کار شرعا حلال است و تصرف طرفین در او جایز است، پس اگر احد طرفین فسخ کرد و دیگری راضی نبود، این معامله همچنان به صحت خود باقی است و نتیجه بگیرید که لازم است. پس باید مشخص بکنید که حرم الربا خصوص وضع را میخواد بگرد یا وضع و تکلیف را. در اینکه حرم الربا وضع را میگوید حرفی نیست، یعنی معامله نکنی که نمیشه. اگر کسی معامله ربوی کرده، این معامله باطله، پول نداده، پولی نگرفته، فقط عقد کرده، گفته به اینکه 10 کیلو گندم میدم در برابر 12 کیلو گندم، چون مماثله هست، بیع هست، مکیل و موزون هم هست، قرض ربا در قرض حساب دیگه است، ربا در به حساب دیگه است. یا اگر چونچه نه، آمدن کسی پول نزول بکنه یا ربا بگیره، گفته من 100 تومن میدم، قرارداد کردن، هنوز پولی در کار نیست، 100 تومن میدم، 120 تومن میگیرم، 1 ماه یکم دارم، این قرارداد کردن، این عقده، این ایجاب، اون قبول، این عقد حرام است یا گرفتن و دادن حرام است؟ آیا عقد ربا یعنی ایجاب و قبول مثل عقد نکاح در حال احرام جزو محرمات است؟ که خود این عقد حرام باشه، گذشته از اینکه معقود و معقود علیه اونها محرم نمیشن، خود این عقد جزء محرمات حال احرام است، مثل دروغ گفتن. آیا اگه کسی ایجاب و قبول کرد در مسئله ربا، این حرام است؟ یا در مسئله بی، اگه بی تو بشتره تو گفت روی مکیل و موزون با تماثل دوزین مع الاضافه، این بی تو بشتره تو نظیر نکاح، عقد نکاح در حال احرام حرام است، یا این معامله باطله؟ اگر یک کسی همچه ایمان ایجاب و قبول داشته باشه، حرف لغوی زده، شعر مقدس رو امضا نکرده، خب این حرم الربا چی میخواد بگه؟ اگر میخواد بگه اون ربای خارجی، یعنی فعل خارجی و اعطا و عقص که یقیناً حرام، این حرفی درش نیست، تکلیفاً حرام، این عقل صرف این لفظ نظیر کذب و غیبت و تهمت و دروغ جزء محرمات هست، یا نه این حرم الربا یعنی معامله باطل، حرف لغوی زدی، کار لغوی کردی. باید مشخص بشه که حرمت ربا تکلیفی است، وضعی است یا هر دو. اشکال مرحوم آقای نایل رضوان الله اینه که اگر چنون چه حرم الربا وضعی باشه، ما از احل الله البیع وضع میفهمیم، یعنی خدا او رو امضا نکرده، این رو امضا کرده. همین دیگه، جمعی تصرفات حلال است و جائز است رو نمیرسونه. ولی اگر احل الله البیع و تکلیفی باشه یا مجموع تکلیف و وضع باشه، بله ما میتوانیم از این احل الله البیع هم فرمایشات مرحوم شیخ استفاده بکنیم که تصرفات طرفین فی منطق الیه حلال است، قهرن تصرفات طرفین فی منطق الان حرام است. این حکم تکلیفی مستلزم حکم وضعی است، یعنی معامله لازم است. شمای مرحوم شیخ باید که مشخص بکنید که این خصوص تکلیف است یا مجموع تکلیف وضع. ولی اگر ثابت شد که خصوص وضع است، نتیجه نمیدهد. هذا اولا. اشکال دیگری مرحوم آقای نایلی رضوان الله علیه این است که بسیار خوب، ما در مسئله اوفو بالعقود سه امر داشتیم. یک وجوب داشتیم که از هیئت استفاده می شود، یک موضوع داشتیم که وفاست، یه متعلق داشتیم به نام عقد. چون مرحوم آقای نایلی همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، فهم بودن که در این عقد یه معنای مصدری است، یه معنای اسم مصدری. اون معنای مصدری سریعانی یا حدوث و سریع و زوال است، اون اسم مصدر که پیمان است میموند. چون در عقد دو مطلب است، یکی عقد به معنای مصدری، یکی عقد به معنای اسم مصدری، اونی که زائل شده وجوب وفا مال اوست، اون مصدری است، اونی که مونده و قابل فسخ نیست، هم اون اسم مصدر. می‌فهمم که ما در مسئله اوفو بالعقود یک حکم داشتیم، یه موضوع داشتیم، یه متعلق. اما در احل الله بی که اینجور نیست، یه حلیت است و یه بی. خب اگر حلیت است و بی و این شخص و حلیت هم رفته روی عنوان بی، ما سه حالت دارد برای ما. در یه حالت یقین میدونیم این بی موجوده، اونی که طرفین بی کردن، به فرض بفرمایید از مجلس خیار معاملن فاصل شکردن، هیچ کدام خیار ندارن یک، هیچ کدام فصل نکردن دو، هیچ کدام اقاله نکردن سه، این بی یقیناً باقی است. هذا بی اون به کل بی این مثلا یحل و یعتدد، این یقینی البقاست. یک صورت هم یقین داریم بی از بین رفته، مثل اینکه یکی مغبون شده یا کالای او معیب در آمده، خیار غبن داشته یا خیار عیب داشته و گفته فسخت و این معامله منحل شده و بی منحل شده. صورت سوم که صورت شک است که الان محل ابتلاست، این است که کسی گفت فسخت و ما نمیدونیم این بی لازم است یا بی لازم نیست. اگر بی لازم باشه، این فسختوی او لغو است، بی همچنان موجود است، احل الله البی شامل حالش میشه. اگر این بی لازم نباشه، این فسختو باعث انحلال اوست، بی این نیست تا احل او رو بگیره. این میشه شبه مصداقیه احل الله البی. اگر شبه مصداقیه است، جا برای تمسک به مطلقی عام در شبه مصداقیه، خود اون مطلقی عام نیست. اگر بخواهید بگید نه این قبل از فسق بی بود، الان کماکان این تمسکی به استحساب است و از حریم بحث بیرون رفتن است، شما خود با آیه تمسک استدلال کنید که این بی لازم است. نه با استحساب، استحساب بله خاص خودشی داره که بعد میاد. بنابراین اگر شما بخواهید به احل الله بی تمسک کنید، این دو عقبه کعود را باید پشت سر بگذارید. باید ثابت کنید که این حلیت، حلیت وضع تکلیفی است، نه وضعی. یک. و ثابت بکنید به این که این اطلاق دارد و برای رفع شک هم باید راهچاره نشون بدید. این دو می‌فرماد ما این اشکال را، البته این اشکال از مرحوم آخوند و مرحوم آسام کاظمی اینها به اینها ارث رسیده، ما این اشکال را در اهل الله البیع قبول داریم که توسط امام در شبه مصداقیه است، ولی در اوفو بالعقود قبول نداریم، برای اینکه در اوفو بالعقود عقد دو مرحله دارد، یکی مستری است، یکی اسم مستری، یکی ممکن است که محل وجوب وفا باشه، یکی هم بر فرض منحل شده باشه، دیگری باقی است، که البته بر فرمایش ایشون اشکال شد که این فرمایش تام نیست. می‌فرمان چون بین اهل الله البیع و اوفو بالعقود فرق است، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود در استدلال به آیه اهل الله البیع و همچنین در استدلال به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة فراز نظر هست، ولی در استدلال به آیه اوفو بالعقود ایشون اشکال نکردند، در حالی که اشکال مشترک است و شاید تر اینکه اونجا اشکال نکردن، برای اینکه اونجا توسط که بام در شبه مصداقیه نبود، اینجا این دوتا اشکال وارد هست. خب این خلاصه فرمایش مرحوم. حالا تازه وارد دروازه بحث شدیم، حالا ببینید فرمایشات محققان بعدی به کجا منتهی میشه. این خلاصه نظر و نقد مرحوم شیخ و عثمان کاظم آینه‌آیین رضوان الله علیهم در باره آیه اهل الله البیع، آیه‌ای که مربوطه به تجارت انتراز است، اون تو سوره مبارکه نساء است که اونجا مشخص فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سوره مبارکه نساء، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت انتراز منکم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فبود به اینکه مؤمنین اموالتون را به باطل مصرف نکنید، نخورید. منظور از اکل مطلق تصرف دیگه، ما تو ادبیات فارسی هم همین میگیم، اگه کسی فرش دیگری را غصب کرده میگه مال مردم خورده، زمین دیگری را غصب کرده میگه مال مردم خورده. حالا یا این خوردن از اکلی است که مهمترین تصرفات مردمی است، برای اینکه بهترین تصرف و رسمی ترین تصرف که حیات مردم بشر به او وابسته همون عقل دیگه، وقتی میگن عقل چون مهمترین تصرف عقل است، کنایه از مطلق تصرفات است، یا نه به معنی برخورد است. ما که در فارسی میگیم مال مردم خورد، یعنی برخورد غیر قانونی کرده. به هر تقدیر تعبیرات فارسی ما هم تعبیر عربی است ظاهرا، مال مردم خورد، برای اینکه خوردن بهترین مهمترین اثر است. مال مردم رو نخورید، به باطل مال مردم رو نخورید مگر اینکه تجارت باشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة انتراز. این آیه شبیه اوفو بالعقود است، نه شبیه اهل الله البیع. این تجارت حلال را امضا میکند. تجارت گاهی در نقل عین است، گاهی در نقل منفعت است، گاهی در نقل انتفاع است، گاهی در نقل حق است، به هر وسیله باشد قطعا تجارتشان میشه با عقود گوناگون. پس از یک جهتی این آیه سوره نساء شبیه آیه سوره مائده اوفو بالعقود است و خیلی جامعه تر از آیه سوره مبارکه بقره برام حل الله البیع است. اما در تقریب استدلال مرحوم شیخ همون راهی را که در حل الله البیع طی کرده همون راه را اینجا طی میکنند، میفرمان به اینکه این لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل، تصرفات باطله را یعنی غیر تجاری را باطل دانست، یک تصرفات تجاری را امضا کرد باطل ندانست، این دو. اگه کسی تجارت کرد همراه رضایت، رضایت داشت همراه با تجارت، این دو تا عنصر بود، برخلاف قمار که رضایت هست ولی تجارت نیست، برخلاف محرمات دیگر که رضایت هست و تجارت نیست. مانند آن اگر این دو عنصر بود، یعنی هم تجارت بود هم رضایت، شارع مقدس رو امضا کرد. حالا که امضا کرده، اگر کسی چیزی رو خرید، این تجارت انتراز، تصرف این خریدار در این کالا قبل از فسخ فروشنده حلال است، حین فسخ جایز حلال است، بعد الفسق هم جایز است. اطلاق این آیه، این آیه با اطلاقی که دارد هر گونه تصرفی را احد الطرفین فی منطقه الی حلال میدونه حتی بعد از فسخ طرف دیگر. اگر بعد از فسخ طرف دیگر این تصرف حلال است، یعنی مشتری میتواند در کالایی که خریده تصرف بکند ولو بایه گفته فسختو، معلومش فسخ و لغوه. از حلیت تصرف مشتری در کالای خریداری شده بعد از فسخ بایه میفهمیم فسخ او لغو است. از لغو بودن فسخ او میفهمیم این تجارت لازم است. و هاکذا بایه، بایه وقتی در سمن دارد تصرف میکند، تصرف بایه در سمن حلال است حتی بعد از فسخ مشتری. اگر بعد از فسخ مشتری تصرف بایه در سمن حلال بود، معلوم شد فسخ مشتری لغو است. لغویت فسخ مشتری برای این است که این معامله معامله لازم است، مگر موارد خیاری به مانند آن. مرحوم شیخ تقریب استدلالی که برای اهل الله البیع دارد، مشابه آن را در باره لا تأکلوا اموالکم دارد و از همین اطلاق استفاده میکند. بعد میفرمان به این که فعل استدلال به آیتین اخیرتین نظر درباره اوفو بالعهد اشکال نمی کند، درباره این دعایه اشکال می کند. اشکال ایشون رو شاید همون باشه که مرحوم عثمان کاظم فرمود از یک نظر، مرحوم های نائلی فرمود از نظر دیگه. حالا ببینیم این ادله فی نفسه اصلا تام است یا نه، فرمایش مرحوم شیخ قابل تصمیم است یا نه، اشکالات فقهای بعدی رضوان الله علیه مثل مرحوم عثمان کاظم آی نائلی وارد است یا نه، اگر این اشکالات وارد نبود اشکال دیگری وارد است یا نه. الحمدلله رب العالمین.